أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يكونوا أربابا في أوتار الأرضين وملوكا على رقاب العالمين فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت العلفة واختلفت الكلمة والأفئدة وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحاربين قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم قذارة نعمته وبغي قصص أخبارهم فيكم عبرًا للمعتبرين فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل عليهم السلام فما أشد الاعتدال الأحوال وأغرب اشتباه الأمثال. توجه دارید که سخن در بخش دیگری از کلام گرانقدر امیرالمؤمنین و خطبه قاصعی نهج البلاغه است. در نوبت گذشته بحث امام تذکر دادن به احوال پیشینیان، عوامل موفقیت و عوامل ناکامی و شکست رو امام مطرح فرمودند، بررسی کردند و در نوبت گذشته اشاره کردیم که ابتداءً به شکل عام اونگاه به شکل خاص مؤمنین رو مطرح فرمودند، اشاره فرمودند به حال مؤمنین بنگرید که اینها چگونه با جد و صبری که نشان دادن، با بردباری که بر محبت الهی نشان دادن، خداوند ازشون گرفت، از شدائد و ابتلاعات بیرونشون آورد و موفقیت هایی به اینها داد و اینها رسیدن به یه قراری و اقتداری که الان اون رو امام مطرح می فرمایند و باز مشکلات حاصل شده بعد از این قرار و اقتدار رو بازگو می فرمایند. گفتیم که فنظر و کیف کان و حیث و کانت الاملاء و مجتمع، اینها عبارات قبلی بود. ببینید اینها چگونه جمعیت های متحد مجتمعی بودند، احواء مؤتلفه بودند، امیال و خواسته هاشون پیوسته با هم بود، قلوبشون معتدل بود، دلهای مستقیمی داشتند، اینها اعوجاج و انحراف در دلشون نبود، دستهاشون بر روی هم بود، شمشیرهاشون یاری هم میداد، چشمهاشون و بصیرتشون نافذ بود، پرده نیفتاده بود بر بینایی اینها و عزائم و واحده تصمیمهاشون هم یکی بود. خب از اینجا که عبارت رو خواندیم امشب، علم یکون و عربابن فی اقتار الارزین، آیا ندیدید اینها بعد از اینکه لطف خداوند متوجه حالشون شد، اینها صاحبان اقتداری شدند، اینها صاحبان مکنت و موقعیتی شدند، بزرگانی شدند. کلمه ارباب و رب کثیرا ما به منزله بزرگان به کار برده می شود، حالا نه اون معنای لغوی به معنای مربی، بلکه معنای مالک، ملوک. آیا ندیدید اینها یه ملوکی شدند، اعزه‌ای شدن فی اقطار الارضین، در اطراف ارضین؟ از جهت ادبی توجه دارید که خود ارضین و جمع بستن ارض به این شیوه، مثلا شاید ارض به خدمتون، در خود قرآن نداریم. یعنی در قرآن کریم همیشه کلمه ارض واحد اومده. در لسان معصومین علیهم السلام در ادعیه ارضون سبع و عرزین و عرزون داریم که به این شیوه جمع بسته شده باشد و در این صورت طبیعی است وقتی که عرز به این شیوه جمع بسته میشه، مراد اقتاب العرز است. همینطور که امام الان فی اقتار العرزین میفرمایند، اطراف و بخش های زمین و زمین ها. شاید اون مسئله سبع سماوات آسمان رو هم بعض از مفسرین به هر حال این نظریه رو داشتند که مراد از هفت عرض به خدمتون زمین هم اگر ما بتوانیم به بعض از آیات تمسک کنیم و من الارض مثلهن رو مثلا بگیم که از زمین هم هفت، اگر بر فرض چنین چیزی باشد، این برخواسته از همون نظریه تقسیم زمین در بین قدماست که مجموعه ربع مسکون قائل بودن یک چهارم زمین مسکونی است و از این ربع مسکون هفت بخش در آورده بودن که به هر بخش اقلیم می گفتن که مجموع آن اقالیم سبعه بود، همان که امیرالمومنین ولا اعطیت الاقالیم سبعه، اگر اقالیم سبعه رو در دست من بگذارن که پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای بگیرم به ظلم هرگز چنین نخواهم کرد. اون هفت بخش زمین رو هر بخش رو یک اقلیم می گفتن قدما که اینها بر اساس ارزهای جغرافیایی بود، از این ارز تا ارز بعدی می شد یک اقلیم، مثلا خراسان به معنای گسترده اون در اقلیم چهارم بود، خراسان در اقلیم چهارم. پس ارزین به اعتبار اقالیم و بخش‌های مسکونی متفاوت زمین مثلا جمع بسته می شه. اینها یا ندیدید که مالکانی بودن در بخش‌های مختلف زمین به اقتداری رسیدن و ملوکن علی رقاب العالمین، اینها بر رقاب و رقبه و بر گردن دیگران تسلط پیدا کردن، ملوک شدند، یعنی اینها صاحب اختیار شدند، قدرتی پیدا کردند، مکلتی پیدا کردند. فنظروا الی ما صاروا الیه فی آخر اموره، اما از اینجا غمنامه شروع می شود باز. تا اینجا امام خوب فرمودند اون دلهای متحد و اون دستهای برهم و اون شمشیرهایی که یکدیگر رو یاری می کرد، اون ترادفها، اون تألفها، اون دوستیها، اون اعتدالها. فنظروا الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم، ببینید آیا اینها تا پایان ماندند یا نماندند. همینجا جمله رو عرض کنم، همیشه توجه داشته باشید عزیزان، این آیه شریف خیلی آیه مهمی است. در یه بررسی که خداوند در قرآن دارد بر زوال بعض از تمدن‌ها، در پایان اینطور می‌فرماید: ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم. این غیر اون آیه سوره رعده، این خیلی مهمتر از اون. ذالک بأن الله، این ذالک بأن الله اصلا این ترکیب یعنی سنت الهی است، یعنی شیوه خداوندگاری جز این نیست. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، خدا اصلا بنا ندارد نعمتی را که بر قومی داده از اینها بگیره. خداوند کریم اگر هر کرمی می کند این موقت نیست بلکه دائمه. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم، تا زمانی که اینها شرایطشون با اون نعمت دیگه نمیسازه نعمت بر اینها وجود داره. یعنی زوال نعمت از ناحیه کسی که نعمت رو گرفته شروع میشه. سنت خداوند دوام نعمت، نه زوال نعمت. الان امیرالمومنین علیه السلام دیگه دارن زوال نعمت از این جماعت رو مطرح میکنن. نگاه کنید که پایان امر اینها به کجا رسید. حین وقعت الفرقه، اینها فرقه و تفرقه متاسفانه در میان اینها ایجاد شد. همین انسانهایی که ارباب بودند، همین هایی که ملوک شدند، و تشتتت الالفه و اون الفت ها و پیوستگی هایی که قبلا گفتیم، اینها تبدیل به تشتت شد، تبدیل به شت، مثلا شته نسعیکم لشتا، پراکندگی، پراکندگی و تجزیه. اینها الفت هاشون تجزیه شد. واختلفت الکلمت و الافعده، سخنهای اینها و دلهای اینها حرف و دلشون با هم متفاوت شد، هم سخنشون به اصطلاح امروزین ما وحدت کلمه شون، وحدت کلمه اینها از میان رفت، دیگه یک حرف نداشتن، هر کسی برای خود سازی میزد و هر کسی منافع خودش رو در نظر میگرفت، و دلهای اینها و هواهای اینها متشتت شد. خب طبیعی است دیگه. و تشعبو مختلفین، و اینها تشعب پیدا کردن، شعبه شعبه شدن. حالا شعبه شعبه شدن، خودش گروه گروه شدن، در خیلی از موارد ممکنه حسن باشه، اما تشعبو مختلفین، اینها بر اساس اختلاف و بر اساس تفرقه گروه گروه شدن، نه اینکه بر اساس اتحاد و مصالح دیگر گروه گروه بشن. و تشعبو مختلفین و تفرقو متحاربین، و از یک دیگر فاصله گرفتن به قصد جنگ با یک دیگر، تفرقه ایجاد شد، و حال اینکه اینها قصد حرب و قصد مقابله و جنگ با یک دیگر را کردن. خب اینجا جاییست که خداوند نعمت رو سلب میکنه. وقتی اینها تمام اون چه جلو رفته بودن، تمام مسیری که رفتن اونها برگشتند، طبیعی است که برمیگردن سر خانه اول خودشون. قد خلع الله عنهم لباس کرامته. خدا تعابیر ادبی بسیار زیبای امام مطلب را مطرح میکنه. قد خلع الله عنهم لباس کرامته. خداوند به در آورد از ابدان اینها اون لباس کرامت و عزتی که پوشانده بود. دوران عزت سر آمد. و سلبهم غزارت نعمته. خداوند اون غزاره و شیرینی و اون خالصی و صفای نعمت رو از اینها گرفت. اون نعمت آقایی و عزت متاسفانه به سر آمد و دوران اون به پایان رسید. و بقیه قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین، انسان ها، و باقی ماند داستان این جماعت به عنوان یک افسانه به پایان رسیده، داستان اینها باقی ماند در میان شما، عبرن للمعتبرین به عنوان یک عبر، به عنوان یک عامل اعتبار و هشدار و توجه برای اون انسان هایی که میخواهند از پندهای تاریخ استفاده کنند و سرنوشت پیشینیان امروز آینده خودشون رو ببینند و بسازند. به اصطلاح اهل فن، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام از مجموعه مطالب نوبت قبل و این قسمتی که در ابتدای بحث امشب عرض کردم، یک سیکل اجتماعی رو مطرح کردند. یه جامعه ای که اینها چگونه رشد میکنن، چگونه به اقتدار میرسن، وقتی با اون اوج هرم میرسن چه عواملی موجب میشه که اینها باز نزول پیدا کنن، سقوط پیدا کنن. عوامل صعود و عوامل صعود رو در یک سیکل و یک حرکت اجتماعی امام مطرح فرمودن، که البته پیرامون این بخش ها صحبت کردن و سخن گفتن خیلی میدان داره، بدون هیچ اغراق و تعارفی عرض میکنم، اما من ملازم میکنم پاری از مصالح رو و بنا همینه که قدری آسانتر مطالب و روانتر و سریعتر خدمتون گفته بشه، والا بر جزء اینها جایگاه تأمل و توقف و سخن گفتن و حل و نقد وجود دارد. در مجموع که تمام اینها یکیست، اما بستگی داره به اون چیزی که فاعلش امام مطرح میکنن. اگر بخوایم عرض کنم دقت در این مسائل بیشتر داشته باشیم، همینی میشه که عرض کردم. فرمودم و تشتتت الالفه، تشتت رو امام به الفت مطرح میکنن. اختلاف رو در کلمه و دل میگن، تشعب رو عرض به خدمت سرکار با قید اختلاف مطرح میکنن، تفرق رو با قید حرب مطرح میکنن. هر کدام اینها مناسب با همونی که امام دارن فرمان، یعنی ولو مترادفند اینها بعضن با هم، اما با همون جمله و متعلقی که امام میفرمان انسب و مناسب تر کار برد و استعمالش. بدون بالا اون فرمود فعتبرو به حال ولد اسماعیل. باز هم ظاهرن حضرت دوست میدارن که بیشتر این مطلب رو تذکر بدن و هشدار بدن. مثال عام میگفتن، مثال خاصی گفتن، حالا این مثال اخصی میفرمان. اول فرمودن فعتبرو بالامم قبلكم، با امتهای قبل از خودتون. بعد فرمودن فعتبرو بالمؤمنین. حالا فرمودن فعتبرو، نگاه کنید، اعتبار بگیرید از فرزندان اسماعیل. یعنی مثال اخص مطرح میکنن امام. فاعتبروا، عبرت بگیرید از حال فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام. خب فرزندان اسماعیل که حضرت می‌فرمان از اسماعیل مرادشون جماعت عرب است دیگه. بنی اسماعیل علل قاعده بر جماعت عرب گفته می‌شود و افتخارات اینها همین بوده است. بنی اسحاق که خب طبعا عرض به خدمتون بنی اسرائیل مطرحن، که به دنبال این باز امام بنی اسرائیل رو هم مطرح میکنن، یعنی یعقوب فرزند اسحاق رو هم حضرت میفرمان که بیشتر مثلا روشن باشد. توجه دارید که این دو بزرگوار فرزندان ابراهیم و اسحاق، حال عرض به خدمتون مثلا فرزند دوم بنابر گزارش قرآن، اسماعیل فرزند اول، و بعد اسرائیل فرزند اسحاق. خود کلمه اسرائیل رو هم که نام بزرگمرد الهی یعقوب نبی است، متاسفانه در سفر تکوین تورات در اصحاح 32، یعنی آیه 32 سفر تکوین تورات، در اونجا اسرائیل رو معنا میکند به مسارع الله. با معنای دیگه بره اسرائیل در ذهنمون هست، اسرائیل رو به مسارع الله معنا میکند، یعنی کسی که با خدا کشتی گرفته است. در نص تورات و صریح توراتی که همین الان در دست است، عرض به خدمتون، به هر حال خداوند به اقتدار و قدرت یعقوب اقرار کرد و اونگاه او را اسرائیل نامید. مثلا فرض بفرمایید عین این مطلب در اونجا مطرح میشه. و بزرگان لغویون مسلمان اسرائیل را به سرباز خداوند، به جند الله مثلا فرض بفرمایید معنا میکنند و بیشتر این کلمه را از اسرائیل انتظار میکنند. خب خداوند فرمود که این فرزندان اسماعیل و اسحاق و همین پیامبرزادگان، همین بزرگان بشری را ببینید. بعد داخل پرانتز قبل از اینکه امام اعتبار به حال اینا رو مطرح کنن، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. اینی که ما از بنی اسماعیل یا بنی اسحاق میگوییم به خاطر اینه که خیلی امور مشتبه با هم، خیلی حالات شما و حالات اونها با هم نزدیکه، خیلی فاصله کمه. اینو داخل پرانتز ما میگن که تأیید برای عرض به خدمتون نزدیکی موارد استعمال بفرمان. و ما اشد اعتدال الاحوال، چقدر شدید است این حالت اعتدال به معنای تناسب احوال اونها و شما، و چقدر شبیه است تشابه امثال و مثال های اونها و شما. بنابراین مثال دوری نیست، نگید فاصله زمانی خیلی است، نه، خیلی امور نزدیک با هم و تقارب دارد. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم، تأمل کنید و بررسی کنید تاریخ این بزرگ مردان را و این کسان را در حالاتی که اینها تشتت داشتند، زمانی که اینها دلهاشون با هم یکی نبود، تشتت و جدا شدن و تفرقه در میان اینها وجود داشت. لیالی کانت الاکاسره و القیاسره ارباب لهم، امام میخوان بفهمن که در روزگارانی که اکاسره و اکاسره جمع کسرا و کسرا، هم به کس گفتن لغویون هم به فت گفتن، و خود کسرا یا کسرا معرب خسروست، به سلاطین گذشته ایران خسرو میگفتند، کسرا میگفتند، وجود مقدس نبی مکرم نوشتند من محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله. الى کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم، اسلام بیاور تا سالم بمانی، تا در امان بمانی فی الدنیا و الاخره. به هر حال خود اکاسره، البته سیاق مثلا وزن صرفی شاید افاعله نباشه، مثلا در سیاق به اصطلاح در قیاس، ول قیاسره، قیاسره هم جمع قیصر، به بزرگان روم قیصر میگفتن، قیصر هم عرض به خدمتون، قیصر مثلا هراکلیوس مثلا، این هر کدام عنوان عمومیشون قیصر بود. منطقه تعبیر امام اینجا اینه، لیالی کانت الاکاسرت و القیاسرت و ارباب لهم، یاد آورید و تأمل کنید در اون روزگار تشتت و تفرقی که در اون لیالی، در اون شبهایی که اکاسره و قیاسره بر اینها ارباب بودن و حکومت میکردن. خب امام میفرمان که میخوان برهی از زمان رو بگن، مثلا شاید میفرمودن دهرن روزگاری را که مثلا چنین بوده است، اما امام اومدن لیالی رو مطرح کردن. خود این انتخاب واژه اینجا خیلی نکته است که امام اون فضای تاریک حاکمه بر اینها رو به تعبیر چی میارن؟ به تعبیر شب میارن، لیالی مطرح میکنن. شبهایی بوده است که بر اینها اکاسر و قیاسر حاکم بودند، شبهایی بوده است. کمان که این معنا رو ما در به اصطلاح در خود بحث قیامت که مطرح میشه در ایام مطرح میکنیم، که در قیامت همیشه در قرآن شما یوم را به کار میبرید، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابن. خود واژه یوم رو در مورد قیامت به کار بردن، و حالی که یوم عرض به خدمتون به ذهن ما مثلا بخش روشن 24 ساعت رو مثلا به ذهن ما میاد که یوم به کار میبریم، اونم یکی از به اصطلاح عوامل و مسائل استفاده کردن این کلمه همینه که قیامت عالم روشنی است، لذا به اونجا یوم گفته میشه، چون اونجا هرچه هست نور است، هرچه هست علم، هرچه هست آشکاری است، تجلی است، لذا طبعا به اونجا استعمال یوم داریم. امام برای اینکه اون فضای تاریک حاکم بر فرزندان اسماعیل و ابراهیم رو مطرح کنن از واژه لیالی استفاده کردن، شبهایی که اکاسره و قیاسره بر اینها حاکم بودن. یحتازونهم عن ریف الافاق، اینها را میراندند، دور میکردند، احتیاز به معنای دور کردن و راندن، اینها را دور میکردند و میراندند، عن ریف الافاق. کلمه ریف، الارض و ریف، به معنای زمین شاداب، سرزنده، جایی که آب دارد، علف دارد، آب دارد، سبزه دارد، سرزمین ریف. ریف الافاق یعنی سرزمین های پر آب و علف و سرسبز و خرم و عالی. اینها رو این فرزندان اسماعیل اینها رو راندند، نگذاشتن که مناطق خوش آب و هوای زمین دست اینها باشه. و بحر العراق، و دست اینها رو از آبهای عراق کوتاه کردند، دجله و فرات. و خضرت دنیا، و سبزی هایی که به هر حال امکان استفاده برای اینها بود. حالا این کلمه خضرت دنیا به معنای سبزی هایی که دم دست اینها بود، فضاهای سبز و موقعیت های خوبی که می توانستند استفاده کنند، یا کلمه اد دنیا نه، به معنای صفت نباشه، صفت خضره نباشه. مثلا خضرت دنیا به همین شکل ادبی که این درسته، به معنای سبزی هایی که در دنیا وجود دارد، امکاناتی که وجود دارد، دست اینها رو کوتاه کردند. یحتازونهم عن الى، اینها را راندند از این موقعیت ها به سوی الى منابت شیح. این فرزندان اسماعیل کارشون به اونجا کشید که ساکن سرزمین هایی شدن که در اونجا منبت شیح است. منابت، منبت، محل رویدن. شیح یک گیاه بی خودی است، بی خود که به این معنا خیلی پرخاصیت نیست. در پارسی او را درمنه می گویند. درمنه یه چیزی بوده که برای کرم شکم و کرم روده در گذشته استفاده میکردن حکمای قدیم، اینو برای مثلا به تعبیر خودشون جانور، برای جانورها مثلا که از بین ببرن استفاده میکردن جوشانده اون رو، اما در این حال گیاه بدبوی کم خاصیت. امام به عنوان نمونه مطرح میکنن، الا منابت شیح، اینها را راندن به سرزمین هایی که هیچ آب و علفی ندارد مگر گیاهان این چنینی. و محاف ریح، محافی جمع محفات، از ماده حفت ریح ازات حرکت، وقتی باد شدید میوزد حفت ریح گفته میشه. محافی یعنی سرزمین های پرباد، سرزمین هایی که دیزباد است، تونباد است، اینها فراوان باد میاد و طبعا زمین قرار و ثباتی برای زرع و کشاورزی ندارد. دیگه انعاط میفهمید که امام دارن مشخصات عربستان رو مطرح میکنن، یعنی دارن به ولد اسماعیل میپردازن، اینجا دارن حالات جزیره العرب رو میگن و بدبختی های این جماعت رو از جهت جغرافیایی و از جهت انسانی هم مطرح میکنن. و نکد المعاش، اینها رانده شدن به سرزمین هایی که نکد المعاش، نکده به معنای قله، به سرزمین بلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه و نزی خبوسه لا یخرج الا نکده. نکد یعنی قلیل، ناچیز، به جایی که زندگی خیلی وضعیت ناچیزی داشته است. و نکد المعاش، در یه زندگی بسیار کم، پست، پایین. فترگوهم عالتن مساکین، اینها را این اکاسره و قیاسره، اینها واقعا نکاتی است که خوبه اینها اگر گاهی تأملی بفرمایید و نگاهی بکنید بعضی از نوشته های تاریخ تمدن عرب رو، ببینید پیشینه جماعت عرب چی بود. از این که قرآن میاد و کنتم علا شفا جفرته، کنتم علا شفا جرفن، شما بر چه وضعیتی بودید، شما کجا بودید، در چه پرتگاه ها و به اصطلاح لغزشگاه هایی بودید، زلال مبین شما چی بود. اینها در تاریخ خوندن داره واقعا. فرمود فترکوهم آله، اینها رو رها کردن. آله جمع آله، مثل قاده جمع قائد. خود آله و آئل از ماده عیله میاد، عیله به معنای فقر است. و ان خفتم عیلتن، اگر از فرق ترسیدید نترسید، خداوند اقناعتون میکند از فضل خودش. عائله را هم که عائله میگویم چرا؟ چون موجب قنای انسان که نمیشن، موجب فقر انسان میشن. لذا طبعا به اینها عائله میگن. مازا ترافی ایال قد برم تو بهم لم احسدت هم الا به عدادی. به هر حال وقتی که اینها قدری افسوده تر میشوند، تکایتون میشود که قلت العیال احد الیسارین، از باب مثلا سهولت و آسانی. فرمود و عالتن، اینها فقیر حاجتمند، مساکین فقیر مسکین. خود کلمه عاله با مسکین مناسبت دارد که امام مسکین در بعدش میارن. مساکین اخوان دبرن و وبرن، اینها مأنوس بودن. کلمه اخوان در اینجا به معنای مشابهت و مأنوس بودن و نزدیک بودن، مثل اصحاب، مثل معنی کلمه اصحاب را میده. اخوان دبرن و وبرن، اینها در این زندگی بیابانی و در این صحراهای سوزناک و در این بیابانهای بیابان‌الف دنبال چی میگشتند؟ اینها دنبال دبر بودن و وبر بودن، مأنوس بودن با دبر و وبر. کلمه دبر به معنای الابل المعقور، شطوری که در دبر در پشتش زخمی دارد. اینا در پس اشتران این چرینی میدویدند. وبر هم کرک شطور. اینها با کی مأنوس بودن توی بیابان ها؟ با شطور. دنبال شطوران میدویدند، شطوران آزرده دنبال اونها میدویدند، دنبال کرک شطور بودند، دنبال شیر شطور بودند. اینو مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کردن، این بحث رو از جهت فقهی هم فقها مطرح کردن، بحث ابل و ابواب الابل، حالا معاملش یا خریدش یا فروشش. و این جمله در میان عرب مشهور بوده است دیگه، ظاهرا از حکمت‌های عرب است که ابوال الابل خیرون من البانها. بله، اینا معتقد بودن که ببخشید شاش شطور از شیر شطور پرخاصیت تر است. ابوال الابل خیرون من البانها. اینا فرهنگ همینه دیگه، چنین وضعیتی حاکمه. اینا دارن دنبال شطور اینطور میدوند. امام فرماد که اخوان دبرن و ببرن ازل الامم دارن، پسترین مردم با امت ها از جهت جایگاه سکونت و زندگی. و اجدبه هم قرارن، در تنگ ناترین اجدبه یجدبه، وقتی که قحطی یک جا میشه کمیاب شدن و کمیابی را اجدبه میگوید. اجدبه هم قرارن، اصلا قرارگاهی که اینها بودن یک قرارگاه کم، به اصطلاح کم بهره از جهت معیشت، کم حاصل، بلا زرع و لا زرع، نه کشاورزی دارد نه دامدار، هیچی ندارد، قحطی، ابتلا، گرفتاری. لا یعون الى جناح دعوت یعتصمون بها، اینا هیچ آوا و پناهی نمی بردند به جناح دعوت. تعبیر استعاری زیبایی است. کلمه جناح به معنای بال، گاهی رکن گاهی جناح به کار برده میشه، به معنای کسی که یاری انسان کند، توان انسان باشه، قدرت به انسان بدهد. اینها نداشتن یه جناحی و یه بازویی که بهش پناه ببرن تا خودشون رو در پناه اون حفظ کنند. اینها لا یعونه، پناه نمی بردند، الا جناح دعوتن، به یه بازوی دعوتی که یعتصمون به، به یه جناح و یه بازویی که بخوانند او را و یعتصمون به، ازش پناه و به اصطلاح محفوظیت بطلبند. ولا الى ظل الفت يعتمدون على عزها، و اینا هرگز پناه نمی بردن به یک سایه، سایبان الفت و سایبان انسی که در اعتماد عزت او به سر ببرند، تکیه بر عزت او بکنن. هیچ، نه سایبان رحمتی داشتن، نه جناح یاری داشتن، یک چنین وضعیت خاص نگران کننده و متاسفانه ناپسندی برای اینها. در یک کلمه فالاحوال مضطربه، چه حالات مضطربی، چه حالات بیقراری، چه زندگی بدی، چه عیش نکدی، چه حیات پلیدی، چه ظلمت و تاریکی. فالاحوال مضطربه والایدی مختلفه، دست ها هم مقابل یکدیگر، دست ها هم با همین هم فضا و شرایط باز مقابل هم اختلاف با هم دارند، باز ایادی ایدی نیروها و توانها روبروی همند، مختلفند. ول کثرت و متفرقه، جماعاتشون هم کثرت ها و جماعاتشون هم تفرق دارن، باز تو همین بدبختی و گرفتاری با هم همدلی ندارند، یه چنین حالاتی را دارن. فی بلاء این فی بلاء ازلن، اینا ازل زیق تنگنا، اینا در یک ابتلاهای پرتنگنا گرفتار آمدند، در یک شرایط اینچنینی که زندگی بسیار سخت است. و اتباق جهلن، اینجا میشه مثلا فرض بفرمایید به اصطلاح مثل اضافه مقلوب باشه، مثل گلاب باشه، آب گل باشه و گلاب، هم در مورد بلاء ازلن هم در اتباق جهلن. و یک جهل منطبقی بر اینها وجود داشت، اینا در یه چنین شرایطی هستن. حالا امام به چهار نمونه از مصادیق جهلشون اشاره میکنن، دو مطلب رو تمام میکنن. و اتباق جهلن، طبقه طبقه جهل بر اینها حکومت میکنند، اینها متراکم فرو رفتن. جاهلیت الجهلا، جاهلیت الجهلا، اصلا همش از چی میاد؟ از جهل میاد. من بنات، من بنات موعودت، اگر من بنات موعودت، از مصادیق بزرگ جهل اینها اون بنات موعوده بود، دخترانی که وعد میشدن. وعد به معنای همون زنده به گور کردن انسان، زنده به گور کردن، همان که به نزل موعودت و سعلت، فرمود من بنات موعودتن، از دخترکان زنده به گور اینها جهالتشون رو ببینید که جهل منطبق است بر اینها، چگونه جهل بر سر اینها وارد شده است. خود این مسئله وعد البنات که از ننگ های جامعه جاهلیت است، گاه ریشه اقتصادی داشته است، گاه ریشه عصبیت عربیت، گاه مثلا اینها به لحاظ ننگ تحمل دختر بود، گاه به لحاظ مشکلات معیشتی و زیغ معیشت بود، هر دو. الا بنات موعودته و اصنام معبوده، خب اون بود متاسفانه اخلاق اجتماعیشون. و از مصادیق جهل دیگرشون، بت‌های فراوانی که معبود اینها بود و عبادت میکرد. در این جامعه جاهلیت هر قبیله‌ای برای خود بت خاصش رو دارد، هر شهر و منطقه‌ای بت خاص خودش رو دارد، هر خانواده‌ای گاه بت خانوادگی دارد. این آقای کلبی در الاسنام شناسنامه 360 بت رو مطرح میکنه که اینها دقیقا مکانشون، محلشون، نامهاشون، کسانی که ساختنشون، کسانی که عبادت میکردن. و اسنام معبوده و ارحام مقتوعه و رحمهای قطع شده، پدر مقابل پسر به ادناشه ای بیستد، پدرش به زمین بزند بکشد، پدر پسرش بکشد، برادر برادر را بکشد، هیچ عبایی نیست از این مسائل. و ارحام مقتوعه و قارات مشنونه، اینا همه نشانهای جهل است، اینا همه برخاستگاه جاهلانه دارد. قارات جمع قاره است، به معنای حرب است، حروب میشه قارات. قارات مشنونه، جنگهای مشنونه، جنگهایی که از هر سو می آید. شن الاغاره، اون بیت بود، لیت لی بهم قوما اذا رکبوا شن الاغاره فرسانا رکبانا، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. ولی تلی به همو قومن ازاره کبو، هنگام که سوار می شدن شن و لغارت فرسانن و رکبان، از همه سو حمله می کردند، چه پیاده چه سواره مثلا فرض فرمود. و قارات مشنونه، جنگ های فراگیر از هر سو. از افتخارات عرب حروب عربه، نگاه کنید اسامی، اصلا نام هایی که انتخاب می کرد برای حرب ها افتخارات عربه. یوم زیغار، یوم زیغار، یوم داحس، مثلا اسامی، اسامی جنگ ها، آتش افروزی ها و قارت ها. و متاسفانه این مسائل است. امام فرمود و قارات مشنونه. خب تا اینجا این وضع این هاست، این اوضاع احوالشون و این شرایطی که اینها دارند. حالا فنظرو، خداوند تفضل کرد، عنایت الهی متوجه شد. فنظرو الى موابع نعم الله علیهم حين بعث اليهم رسولا، خداوند تفضل بر اینها کرد. و لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، رسول خودش رو، پیامبر بزرگواری رو در میان اینها مبعوث کرد که کلیه این شرایط و این اوضاع و احوال فکری و اجتماعی را دگرگون کند. بیا تا گل برافشانیم و پیدر ساغر اندازیم، فلک را صف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این پیغمبر می آید تا طرحی نو ایجاد کند. من دیگه با عرض پوزش از خدمت عزیزان همین مقدار هم که امشب صحبت کردم خدمت دوستان، نخواستم که مانند هفته قبل بحث تعطیل بشه و الله هیچ حال مساعد نبود، به همینجا بحث رو تمام میکنیم انشاءالله. در نوبت بعد خدمت آیان هفته آینده خواهیم بود. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.